در آخرین لحظات تا آخرین لحظات روز آخر پنجره نقل و انتقالاتی اتفاق بیفته. یعنی اگر امشب، امروز چندم؟ سوم اسفند. اگر فرض بگیریم که سوم اسفند آخرین روز پنجره نقل و انتقالات هست، باید تا قبل از ساعت 12 شب آقای احسان زاره تقاضاش رو برای صدور ITC به فدراسیون، مثلا ایشون مثلا میگیم چه کشوری هستن، مثلا فرض کنید الان ترکیه هستن، فدراسیون ترکیه باید فدراسیون ایران این تقاضا رو بده تا قبل از ساعت 24. اگر این کار رو انجام داد، حالا فدراسیون ایران وقت داره که در کمتر از 7 روز جواب فدراسیون ترکیه رو بده برای گرفتن آقای احسان زاره. خب محسی که مطرح بودی که آقای پاتوسی قبل ساعت 12 شب، فکر کنم 11 و 20 دقیقه تقاضا داره، 11 و 35 دقیقه، یعنی 4 ساعت فکر کنم، ببخشید 40 دقیقه به ساعت 12 شب این تقاضا رو داده بود. حالا بعضیا میگفتن که نه، بایستی در اون 40 دقیقه فدراسیون
پاسخ هم داده باشه،
آفریقای جنوبی پاسخ میداد، در حالی که در بند 82 این ماده در آیین نامه نقل و انتقالات در بحث TMS و ITC و اینها فقط گفته شده که تقاضا داده بشه. این اشتباهی بود که متاسفانه برخی از دوستان فکر کردن که چون این اتفاق نیفتاده پس پاتوسی بازیکن غیر قانونیه، ممکنه استقلال بازیش 3-0 بشه در لیگ قهرمانان یا در لیگ برتر. و حتی من دیدم جالبه در صفحات الهلال و العین و الدوحیل طرفدارانی که حالا طرفداران تیم‌های مقابل، حالا تیم‌هایی که رقیب استقلال هستن، رفتن اونجا کامنت گذاشتن که آقا شما آقای الدوحیل، آقای العین، آقای الهلال برید شکایت کنید، استقلال بازیش 3-0 میشه.
یعنی ایرانی ها رفتن
بله بله. کردن. حالا این قانون هست دیگه، قانون میگه تا قبل 12 شب اگر شما تقاضا داده باشید، این تقاضا بعد 7 روز باید بررسی بشه. حالا فدراسیون آفریقای جنوبی روز بعد جواب داده به فدراسیون ایران و همین عامل باعث شد که آقای محمود زاده در سازمانی کارت پاتوسی رو صادر کنن. حالا باز این سه حالت داره. یه حالت فدراسیون جدید جواب میده مثل حالت آقای پاتوسی، یه حالتی هست که فدراسیون بی پاسخ میگذاره جواب نمیده. شما تا حالا شده زنگ بزنه به یه نفر جواب نده؟
من یادم مثلا مهتاد پولادی که
حالا میخوام همون بحثو مطرح کنم. یه حالتی هست که رد میکنه، حالا اصطلاح لاتینشو میگیم، حالا میدونم که میخوایم نگیم ولی میگیم، حالا
تو تلفن‌های همراه
آره.
بیشتر
ریجکت مثلا. این سه حالت وجود داره، در حالت تایید که مشکلی نیست، در حالت بی پاسخ دوباره 15 روز وقت داره، یعنی اون 15 روز اون فدراسیون قبلی وقت داره دوباره تقاضا بده، یعنی یک ماه وقت داره. اگر دوباره فدراسیون جدید پاسخ نداد، فیفا وارد میشه، بررسی میکنن این ماجرا رو و مجوز رو صادر میکنه. چرا صادر میکنه؟ چون فیفا اصلش بر بازی کردن یک بازیکن هست، یعنی فیفا میگه من فیفا هستم برای اینکه فوتبال انجام بشه، بازی انجام بشه، بازیکن بازی بکنه.
بس.
اگر ریجکت بشه، رد بشه، فیفا بررسی میکنه، میگه خب حالا این مشکلش چی بوده؟ بدهکار بوده؟ مشکل قضایی داشته؟
حساس میشه در واقع.
بله، شاید بررسی میکنن. باز هم اگه میبینن ادله فدراسیون قبلی قوی نباشه، باز هم مجوز رو صادر میکنن. حالا شما مورد پولادی رو گفتید. مهرداد پولادی بازیکنی که سرباز بود،
بله،
و آقای کیروش این بازیکن رو میخواست در جام ملت‌های 2015، رفتن اون موقع آقای کفاشیان رفتن و آقای گودرزی وزیر وقت پیش آقای فیروزآبادی و ضمانت دادن به این که مهرداد پولادی میره کمک کنه به تیم ملی در استرالیا جام ملت‌ها و بعد برمیگرده به ایران
برای انجام خدمت سربازی.
خب چه اتفاقی افتاد؟ آقای پولادی از بعد اینکه تیم ملی حذف شد مقابل عراق، برگشت به قطر با باشگاه اشرحانی قرار داد. خیلی جنجال شد، یادتونه که خیلی آقا چطور شد این بازیکن سرباز فراری فلان فلان فلان. در امارات هم اومده بود اتفاقا در این رقابت‌های جام ملت‌ها، هنوزم ایران نیومده بعد اون ماجرا.
رفت تایلند بعد از قطر.
بله، فوتبالش که کلا افت کرد و الان نمیگیم تموم شده. یه مداد پولادی که مسی رو کنترل می‌کرد، اینو چه روزی افتاد که در لیگ دسته 2 تایلند توپ می‌زنه. حالا این یه ماجراست. خب فدراسیون قطر به فدراسیون ایران تقاضای ITC کرد، فدراسیون اون موقع پاسخ نداد. آه. اگر ریجکت میکرد چی میشد؟ میگفتن خب این سربازه و ITC صادر نمیشد، چون قوانین ما، قوانین داخلی ما اجازه نمیده که بازیکنانی که سرباز باشن باید برگردن طبق قوانین سربازی رو انجام بدن و بعد برن. دو بار اینو تقاضا رو فدراسیون قطر فرستاد و فدراسیون ایران بی جواب گذاشت و در نهایت کارت بازیش رو یعنی ITC شو فیفا گفت خب بی پاسخ گذاشتن، فیفا صادر کرد. پس این ماجرای ITC به این شکله و مفاهیم شما رو سعی کنم در این چند دقیقه من خدمت شنوندگان به قول معروف تبیین بکنم که بدونن چرا پورادی برنگشت، بدونن چرا ITC پاتوسی صادر شد و کارت بازیش صادر شد. الان هم در حال حاضر اون 7 روز که یک روزش گذاشته پاتوسی ITCش اومده و حالا من نمیدونم چرا میگفتن نیومده، فدراسیون آفریقای جنوبی جواب داده بود، یعنی رسیو جواب داده بود، حالا دریافت جواب داده بود، حالا باز فکر کنم چند روزی وقت هست که اون ITC صادر بشه، یعنی حالا صادر میشه 100%، چون مشکلی بود که کارت بازی نمیگرفت. حالا بودیمیر هم دقیقاً همین بوده، 8 ژانویه فکر کنم روز آخر بوده پنجره نقل انتقالات، بودیمیر هم دقیقاً برای پرسپولیس روز آخر بوده و دهم فدراسیون قبلیش جواب داده بود، یعنی اون دریافت رو جواب داده بود و کارت بازیش صادر شد.
حالا آقای فادی اشاره کردید به این داستان مقررات فوتبال باشگاه کشورمون که بعضی جاها نقص داره و ایراد داره. الان در جام حذفی فوتبال هم که بازی پدیده و پرسپولیس برگزار شد، خب مهدی ترابی با تیم فوتبال سایپا در یک چهارم نهایی جام حذفی بازی کرده بود، دوباره در یک چهارم نهایی جام حذفی بازی کرد، یعنی یه بازیکن دو بار در یک چهارم نهایی جام حذفی در یک فصل بازی کرده. اینم یکی از نکاتی بود که باشگاه پدیده روش دست گذاشته بود و میگفتن مثلا این یه مقدار شبهه قانونی داره.
بله خب رقابت‌های جام حذفی ما با توجه به تقویمی که حالا تقویم فشرده‌ای که آقای فتایی طراحی می‌کنه، حالا محدودیت خاص خودشون دارن، یه سال برای تیم ملی هستن که محدودیت، یه سال امسال لیگ قهرمان آسیا است که باعث شده که برنامه فشرده بشه. جام حذفی رو ما قبلا یادتون باشه رفت و برگشت بود، بعد شد تک حذفی، یعنی تک بازی شد که این تک بازی یکم اون هیجان جام حذفی هم گرفت دیگه، یعنی قبلا رفت و برگشت بود، حق دو تیم برابر بود، حالا فقط شده بازی فینال هم تک بازی امسال
تک بازی.
آره قرار بود رفت و برگشت بشه که اون هم
یه بارم سر بازی پرسپولیس سپاهان چند سال پیش خیلی بحث و جنگ و جدل بود که آیا نمیدونم این مسابقه رفت و برگشت یا
آره حالا بازیه. اگر واقعا شیوه برگزاری جام حذفی رو شما نگاه کنید، خیلی خوبه یه تیم دست دو بیاد فینالا، مثلا در جهان سابقه نداشته، درسته؟ من سرچ کردم
دسته یک بوده ولی دسته دو من
دو میکنم یادم نمیاد، خیلی خوبه. حالا واقعا تیم داماش گیلانیان رو هم ما
که سازمان لیگ هم جریمه شد به خاطر همین داماش گیلانیان، چون نام قبلش
بله
داماش گیلان
سر اون ماجراهای قدیمی که داشتن، حالا دیگه وقتش نیست بگیم، ولی اینکه یک تیم دسته دو میاد در فینال جام حذفی هم باید بررسی بشه دیگه، خیلی جام شگفتی است، یعنی حالا از نظر برنامه‌ریزی، از نظر برگزاری و اینها، ولی خب من احساس میکنم سازمانی دوست داره رقابت سریع تموم بشه و فصل جدید دوباره شروع کنه، دو تیم کم بشه، تقویم یکم فاصله بین بازیاش بیشتر باشه، واقعا یه تنفسی بالاخره تیم‌ها خود برنامه احتیاج داره. لیگ امارات و قطر رو ببینید سر وقت انجام میشه، سر وقت تعداد تیم‌هاش هم فکر کنم زیاد نیست، مثل ما نیست، ما واقعا الان جدول لیگ رو ببینید آقای معتمد هاشمی، یه تیم اومده در لیگ برتر هفته چندمه 19 هم بوده
بله.
7 امتیاز گرفته، چرا این تیم باید در لیگ برتر باشه؟
البته خب استقلال خوزستان که با شکست 6 امتیاز هم مواجه شد.
اصلا شما لیگ های این خیلی بحث مهمی، حالا دوستانی که اصلا آنالیز عددی هستن بهتر میدونن از من، شما جداول کشورهای مختلف مقایسه کنید، تیم های ته جدول چند امتیاز گرفتن، چطوری هستن، چند گل زده دارن، این کیفیت لیگ رو معلوم میکنه. ما اگه 20 تیم هم داشته باشیم، یادم کی بود که مدیران ورزش میگفت باید ما در هر استان یه تیم داشته باشیم، یعنی لیگ 32 تیمه بود 30 تیمه بود کلا دیگه، باید هفته 4 تا بازی
از زمان آبدینی من یادم دو گروهه کردن 24 تیم در یک فصل مسابقه دادن.
کیفیت خیلی مهمه، خود کیفیت باعث میشه که بازیکن خوب مشخص بشه، فرسایشی نشه، مصدومیت ها بیاد پایین، برنامه‌ریزی راحت تر باشه، جام حذفی واقعا جام حذفی رفت و برگشتی باشه،
حداقل نیمه نهاییش مثلا
نیمه نهایی فینالش مثلا رفت و برگشتی باشه که حقی از تیم زایه نشه.
خیلی متشکرم از شما آقای فادی، با برنامه وقت اضافه همراه شما شنوندگان عزیز هستیم تا ساعت 21 این برنامه رو بشنوید. اما بریم به سراغ پیمک‌ها. شما شنوندگان عزیز بخش مهم برنامه وقت اضافه و سپاسگزار از اینکه همراه برنامه ما هستید. خیلی از دوستان درباره استفاده از فناوری ویدیویی یا VAR سوال کردن. یکی از شنوندگان محترم چهار شماره آخر 7392 عنوان کرده که مرسی از برنامه خوبتون، سپاسگزار از شما، و گفتن که فیلم برداری بازی ها HD نیست یا همون وضوح بالا، حالا VAR میخواییم چی کار؟
بله، خب در شبکه‌های مختلف تلویزیونی در استان‌ها امکانات فرق داره با تهران و بعضی شبکه‌ها اچ‌دی نیست، درست میگن، و ظاهراً یکی از معیارهای VAR هم اچ‌دی بودن هست برای تشخیص خطا و اینها، که درست
هست. البته الان فناوری تصویربرداری دیگه از اچ‌دی هم عبور کرده، رفته به سمت 4K و چیزای خیلی جدیدتر.
ما در رادیو هستیم آقای مصطفی، شما رو با تلویزیونی وارد
واقعیت رو صحبت بکنیم دیگه. آقای محمدرضا خضری از شیراز شنونده همیشگی رادیو ایران عنوان کردن که آیا امکان داره که VAR هم دچار اشتباه بشه؟
بله، خب در جام جهانی پرتغال بود و ممکنه یکی دو مورد در جام جهانی اتفاق افتاد، اعلام کردن. بله ممکنه. ببینید یه بحثی من بگم، حالا آقای آری زارم عصبانی نشه بگه زیاد صحبت میکنه چی افتاده. ببینید VAR اینطوری نیست که به داور تو گوشش بگن که آقای داور این صحنه رو دوباره نگاه کن. داور خودش باید تقاضا بده، شک کنه و به بالا بگه که به اتاقک بگه که آقای VAR من میخوام این صحنه بازبینی میشه. منتها این یه مثال نظره، کاش آقای رفعتی آقای عسکری بودن میپرسید. داور دیدیم اومده گل رو قبول کرده، بله، اومده وسط بله. زمین یهو برایش گفته مستطیل نشونه، گفته VAR. من نمیدونم، من میگم احتمالا از بالا هم گفتن آقا اگه شما هم شک کردی بگید به داور که آقا این ممکنه شر بشه، حالا تو VAR کن. و این شنونده عزیزم سوالش خوبه، ولی خب واقعا حالا تو قانون نوشته خود داور میتونه تقاضا بده، ولی خب بعضی وقتا این اتفاقات میفته دیگه.
اما خیلی از شنوندگان محترم درباره تیم ملی فوتبال هم از ما سوال کردند. خب چند هفته گذشته از پایان رقابت‌های جام ملت‌های آسیا، یکی از شنوندگان عزیزمون آقای قناعتی از اصفهان گفته که سرمربی تیم ملی فوتبال چه کسی است. برخی از دوستان گفتن باید سرمربی وطنی انتخاب بشه. یکی دیگه از شنوندگان گفته بفهمید سرمربی چی شد و روند انتخاب سرمربی تیم ملی به کجا رسید. و یکی از شنوندگان هم که همین موضوع رو مطرح کرده فکر می‌کنم آقای رزاقی از کاشان باشه. به هر حال این موضوع هم یکی از موضوع‌های خیلی مهم فوتبال کشورمون هست. ما در این بخش با آقای علیرضا محرمی هم کلا میشیم، خبرنگار حوزه تیم ملی فوتبال که در جام ملت‌های آسیا هم حضور داشت، و ببینیم که بالاخره چه زمانی قرار هست سرمربی تیم ملی فوتبال معلوم بشه. من یادم هست در مورد تیم جوانان هر وقت که با آقای معینی صحبت می‌کردیم میگفتش که یه هفته دیگه یا دو هفته دیگه، و این هفته‌ها بعضی وقتا به چند ماه و یک سال و شاید هم دو سال میرسید. حالا آقای محرمی با ما بیشتر در این باره صحبت می‌کنه. آقای محرمی سلام و شبتون بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب متخصصین و شنوندگان عزیز. در خدمتتون هستم. به آقای چیا فوادی مهمان عزیزتونم سلام عرض می‌کنم.
سلام آقای محرمی عزیز، هم سفر دوست داشتنی که ما در امارات هم کنار هم بودیم، امیدوارم که خوب باشی. حالا خبرنگار واقعا آقای محرمی واقعا خبرنگار پیگیر و بسیار دقیقی است. آقای محرمی و آقای معتمد هاشمی، خب ما یه فیفا دی داریم که از 26 اسفند فکر کنم شروع میشه تا 7 فروردین، بعد یه فیفا دی فکر کنم تو خرداد داریم،
بله،
و بعد دیگه باز میره تا شهریور، بله، و بعد دوباره همینطوری. تیم ملی ما در فروردین 99 مسابقات مقدماتی جام جهانی 2022 رو خواهد داشت، و حالا بغیر از این فیفا دی پیش رو فعلا برنامه‌ای نیست که قرار بود برن تورنمنت چین. آقای محرمی میره تیم ملی یا نمیره؟
تورنمنت چین بگم چیده شد با تیم اوروگوئه، تایلند و تیم چهارم، حالا خوب به جز خود چین تیم چهارم الان حضور ذهن نداره، اما تیم تورنمنت چین چیده شده و قرار نیست ما به این تورنمنت بریم. و حتی حالا من یه گزارشی هم
قرار نیست بریم. شما گفتید
نه قرار نیست، من تا جایی که اطلاع کسب کردم قرار نیست بریم. چند روز پیش من حتی یه گزارشی هم نوشتم در رابطه با صحبتی که آقای کیروش مطرح کرده بود که البته با برداشت‌های منفی از سوی رسانه‌های عربستانی مبنی بر ارتباط فوتبال ایران و قطر شده بود و همین مسئله فکر کنم خیلی تاثیرگذار باشه و ضربه بزنه به منافع فوتبال ایران. از این جهت میگم که قرار بود حتی یه تورنمنتی تو همین ماه مارس در قطر برگزار بشه، قرار بود از تیم‌های قدرتمند آمریکای جنوبی دعوت کنن قطری‌ها و ایران رو هم دعوت کرده بودن که البته ما اون تورنمنت اپلای نکرده بودیم و منتظر بودیم تا ببینیم چه وضعیتی پیش میاد. فکر کنم حتی به اون تورنمنت هم نریم و اصلا تورنمنت هم برگزار نشه. درباره بحث انتخاب سرمربی تیم ملی هم تا جایی که من اطلاع دارم قرار نیست فدراسیون فوتبال فعلا عجله کنه، چون یه سری مباحث مطرح شده و مبنی بر اینکه شاید آقای مارکار آقاجانی یا جواد نکونام به عنوان سرمربی موقت در اردوی پیش رو هدایت تیم ملی رو به عهده بگیرن، اما این موضوع هنوز به صورت قطعی مشخص نشده. فدراسیون فوتبال طبق مشورتایی که گرفته قرار نیست عجله کنه و به دنبال یک مربی خوب هستن تا تیم ملی رو به صورت یکجا، یعنی به سرمربی دائمی بدن نه به سرمربی موقت. حالا بحث‌های زیادی هم شد، نام‌های زیادی هم مطرح شد، حتی نام لوران بلان اومد بیرون همین چند روز پیش، تیتر یکی از روزنامه‌هامون بود که فکر می‌کنم این موضوع خیلی جدی نباشه چون فدراسیون فوتبال
اسم گورگن استراکان هم مطرح شد آقای مهرانی.
میگم اسمای مختلف مطرح شده، اما میگم اطلاعاتی که من از فدراسیون فوتبال کسب کردم اینه که پول خیلی زیادی برای استخدام مربی ندارن و حتی یکی از دلایلی که آقای کیروش رو تمدید نکردن قراردادش بحث دستمزد بالا ایشون بود که با توجه به نوسانات ارزی کشور این پول رو ندارن که بخوام به مربی خارجی بزرگ بدن.
پس زیدان و مورینیو منتفیه آقای محرمی؟
این موضوعی بود که حالا فکر کنم روابط عمومی وزارت ورزش مطرح کردیم نام ها رو و از سوی فدراسیون هیچ نامی به صورت رسمی اعلام نشده، یعنی نمیشه روی این نام ها روی این گمانه زنی ها نامی بگیم که گزینه هستن، چون ممکنه ما خود ما رسانه ها بیان گزینه هایی رو مطرح کنه. تو این چند روز من خیلی دیدم رسانه های مختلف حتی تا 20 کاندیدا رو برای سرمربیگری تیم ملی اعلام کردن، اما خب هر کسی یه پیشنهادی داره، یه نظر شخصی داره و شاید آقای ناظمی حالا یا نظر شخصیشون رو گفتن یا شاید هم اطلاعی از فدراسیون گرفتن، شاید
آرزوهاشون رو گفتن.
حالا من تا این حد نمیخوام وارد بشم ولی فکر کنم یه سری البته آقای ناظمی بعدن هم یه پستی گذاشتن فکر کنم مطرح کرده بودن که یکی از داخل فدراسیون چنین نامهایی رو به ایشون گفته و اعلام کرده. حالا نمیدونم چقدر صحت داره، اما فکر میکنم ما باز هم با یه بازی با اسم بزرگان داریم تا به سرمربی تیم ملی برسیم. آقای
فادی عزیز، یه نکته که وجود داره این در واقع سردرگمی و گذشت زمان هست که به ضرر فوتبال ملی ماست، یعنی هر چقدر که ما روزها و ماها رو از دست بدیم در واقع روند آماده سازی تیم ملی دچار مشکل میشه و دیرتر شروع میشه. یعنی واقعا بهتره اگر ما میخوایم یه دوره سرمربی موقت داشته باشیم، موقت رو اعلام بکنیم کارش رو آغاز بکنه، یعنی نه اینکه حالا بگیم که الان عجله‌ای نداریم در حالی که همه تیم‌های ملی فوتبال دارن خودشون آماده میکنن بر بازی‌های مهم فروردین ماه، بازی‌های دوستانه، ما بگیم که عجله نداریم حالا صبر می‌کنیم فعلا.
آقای محرمی فیفا دی پس نداریم در عید، درسته؟
میگم هنوز مشخص نیست، از فدراسیون هیچ چیزی اعلام نشده ولی یکی یهو دیدید اصلا دو روز قبل از فیفا دی اعلام کردن که اردوی خواهیم داشت، چون تکام سابق بر این حتی زمانی که ما سرمربی داشتیم آقای کیروش که میگفتن یک مربی حرفه‌ای ما سرمربی داشتیم، حتی لیست تیم ملی اعلام نمی‌شد ولی یک بار می‌دیدیم که اردو برگزار شده. هیچ بعید نیستش که این اتفاق هم بیفته و به یک بار ببینیم که یک سری بازیکن‌ها وارد کمپ تیم ملیشون دارن تمرین می‌کنن و ببینیم که همون‌ها بازیکن‌های دروازه به تیم ملی هستن بدون اعلام سرمربی، بدون اعلام لیست تیم ملی و خیلی مسائل دیگه. حالا موضوعی که در این باره آقای معتمد هاشمی هم اعلام کردن درباره اینکه حالا تیم‌های مختلف سرمربی خودشون رو مشخص کردن یا بالاخره برنامه آماده سازی خودشون رو دارن، فکر ما یه مثال کنار دست خودمون داریم، تیم ملی عمان که ما تو مرحله یک هشتم نهایی هم ما تونستیم ببریمش تو جام ملت‌ها و صعود کنیم، سرمربیشون وربیک هلندی بود که حالا بنا به دلایل شخصی استعفا داد و در عمان ادامه کار نداد و بلافاصله عمانیات یکی دو روز گذشته فکر کنم بود آقای کومان رو به عنوان جانشین انتخاب کردن و ایشون شد سرمربی تیم ملی عمان. این نشون میده که خب عمانی مسیرشون حالا چه به درست چه به غلط چه به هدفشون برسن چه نرسند مسیرشون رو انتخاب کردن، میخوام با یک مربی هلندی برنامه‌های فوتبالشون رو پیش ببرن. بعد
یک هلندی دیگه در واقع،
یک هلندی دیگه، بله، که فکر کنم خیلی به لحاظ فلسفه و سبک مربیگری با آقای وربک هم نزدیک باشه. آقای کومان انتخاب شد به عنوان سرمربی تیم ملی عمان، اما ما اصلا چنین چیزی رو نمی‌بینیم. یعنی شما حتی نگاه کنید نام‌هایی که مطرح شد، حالا چه نام‌هایی که تو رویا هاست، چه حالا نام‌هایی که از به عنوان گزینه مطرح میشه، به طور مثال نمیدونم مورینیو، زیدان، لوران بلان، فوساتی، من خیلی اسمای دیگه شنیدم، جواد نکونام، برانکو ایوانکوویچ، الکساندر نوری، تمام نام‌هایی که مطرح میشه ما هیچ کدومشون نمیبینیم که شبیه هم باشن، یعنی فلسفه شبیه هم داشته باشن، سبک مربیگری شبیه هم داشته باشن، اصلا ملیتی شبیه هم داشته باشن. یعنی فقط تیرهایی که تو تاریکی شلیک میکنیم، حالا با افکار عمومی بازی کنیم. یعنی هنوز ما راه فوتبالمون رو انتخاب نکردیم.
ببینید آقا محرمی و آقای فادی عزیز، زمانی که جام ملت‌های آسیا بود هنوز تیم کشورمون در جدول بازی بود، بازی خیلی خوبی هم به نمایش گذاشته بود قبل از بازی با ژاپن. ما در همین برنامه با آقای داریوش یزدانی صحبت کردیم، ایشون در آمریکا هست و اونجا زندگی میکنه، و همین بحث رو مطرح کردیم که آقا بالاخره کشورهای دیگه از رده‌های پایه تیم‌ها رو می‌سازن، بازیکن‌ها رو پرورش میدن تا بیان به تیم بزرگسال. و آقای یزدانی نکته خیلی خوبی اشاره کرد که در فوتبال ایران با نام‌ها فقط داره بازی میشه، یعنی ما فقط یه اسم بزرگو بیاریم، حالا آقای کیروش باشه، آقای زیدان باشه، مورینیو باشه، هر کسی، و در واقع همه مشکلات و همه مسائل پشت اون نام پنهان بکنیم یا خودمون پشت اون آدم قایم بشیم، بگیم ما یه آدم بزرگ آوردیم و این فرد بیاد همه کارا رو انجام بده و در واقع بیاد معجزه بکنه برای فوتبال ما.
در تیم ملی قطر که آقای سانچز سرمربیش بود، سرمربی اسپانیایی، بازیکن سابق بارسلون، همبازی آقای گواردیولا بوده، ایشون میگفت که حالا ما یه صحبتی باشون داشتیم، میگفت که من از این 23 نفری که در تیم قطر هستن حدود 15 نفر از این بازیکنان در رده‌های نوجوانان، جوانان و امید 11 تا 11 تا فیکس با هم بازی کردن، سالهاست کنار همن، یعنی
قربال شده.
بله، میگفت که از این 23 تا حداقل 15 تا بازیکن از رده پایه سالهاست کنار هم هستن و اینا رو ما شناسایی کردن در کمپ اسپایر رو آوردیم، تیم رو هم به من دادن، فکر کنم در رقابت جوانان هم قهرمان شدن دیگه، همین تیم بود دیگه، جوانان آسیا با قطر قهرمان شدی، درسته؟ یا سعود کرد به جام
سال پیش، بله،
سعود کرد به جام جهانی و قهرمان شد، همین تیم بود
دوره قبل، نه دو دوره پیش،
دو دوره پیش، بله. موعظه علی میگفت ما چش بسته هم دیگه رو پیدا میکنیم در زمین، یعنی میگفت انقدر با هم دیگه همدیگه رو میدونیم کجا هستیم و کجا نیستیم در زمین، انقدر با هم هماهنگیم. خب ما از اون تیم مثلا نوجوانان گرفت جام جهانی فقط آقای سید مجید حسینی به تیم بزرگسالان رسید، حالا علی قلی‌زاده که مصدوم شد،
امید که اصلا
سعید عزت‌اللهی هم که مصدوم بود و نبود، حالا اگر بود میشد سه تا، حالا بگیم آزمون و جهانبخش و کنعانی‌زاده هم سه نفر دیگه تیم جوانانی که دست آقای اکبر محمدی بود،
یه دهه پیش اون داستان خیلی قدیمی
شد، دارم میگن همینا بودن دیگه، بگیم آقا کلا 6 بازیکن 7 بازیکن محصول فوتبال پایه جوانان نوجوانان ما در 8 سال گذشته، به قول شما 10 سال گذشته، و قطر دو برابر ما بازیکن از تیم پایه آورد توی تیم ملی و قهرمان جام ملت‌ها شد. یعنی این قضیه با همین حرفی که شما گفتید، برنامه ریزی و رها نکردن بازیکنان خوب پایه اتفاق میفته، وگرنه این سیستم گلخانه‌ای که تک ستاره ها بخوان درش بشن، حالا علی دایی واقعا بازی کنه
جرقه‌وار ممکنه جواب بده، علی دایی برای همیشه نه،
بهترین گلزن جهانه، ولی اگر آقای مظلومی ایشون رو در دانشگاه شریف نمیدید و نمیبرد تیم تاکسی ایرانی الان کجا بود؟ خیلی بازیکنان دیگه میتونه اسم ببریم.
آقای محرمی ها تقریبا 30 ثانیه زمان داریم،
تو 30 ثانیه فکر کنم خیلی نمیشه صحبت کرد، فقط امیدوارم که فدراسیون فوتبال اول از همه برنامه‌ریزی و اون هدفی که میخواد رو مشخص کنه، با فلسفه که میخواد مربیش رو انتخاب کنه، گزینه‌ها رو مطرح کنه و به هواداران اطلاع رسانی کنه تا بیش از این منتظر انتخاب سرمربی تیم ملی نباشن.
بله، خیلی ممنون از شما آقای محرمی که در این گفتگو شرکت کردید. آقای فادی، این نکته‌ای هست بفرمایید، اتفاق مهم این هفته فوتبالی ما چیه؟ اتفاق خاصی داریم مهم باشه؟
این هفته که در واقع فکر کنم پرسپولیس استقلال و با ذوبان بازی داره، و هفته بعدم که باز دوباره استقلال با فولاد بازی خواهد داشت و پرسپولیس با نت نصر سلیمان. یه نکته بگم، شما خوب اشاره کردید، این که حالا زوبان هم که هست رفت بالا و سایپا هست در لیگ قهرمانان، که تیم ملی نباید رها بشه، این بازیکن باید کنار هم اردوهای در روز دو هفته ای داشته باشن که هماهنگ باشن حالا با سمراری موقت یا هر کسی دیگه تا یک سمراری
خوب. متشکر از شما آقای فادی عزیز، از آقای احسان زاره بسیار ممنون تهیه کننده برنامه و خانم صوفی صدا بردار. تا هفته آینده خدا نگهدار، ایام بکن.
دنیا مجموعه ای از صداهاست، کافیه چشماتو ببندی و فقط گوش کن.
گوش من تشنه صدای توست، ایران را بشنویم.
باور کنیم پرده های دل فقط به زخمه نور به شور می آیند. شور و نور،
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. همینطور که میدونید طبیعت گردی و رفتن به مسافرت خیلی توصیه شده و خیلی هم خوبه، روحی آدم عوض میشه. اما ما چند جور طبیعت گردی داریم یا مسافرت داریم. بعضیا مسافرت میکنن که فقط تفریح کرده باشن، بعضیا مسافرت میکنن که چیزی هم یاد بگیرن. خب اینا خیلی با هم متفاوته دیگه. اون کسانی که مثلا میرن تو کشورهای دیگه، مناطق ناشناخته، میخوان فرهنگ جدید رو یاد بگیرن، اقوام دیگر رو بشناسن، زبانهای دیگر رو بشنون، سبکای زندگی رو برخورد بکنن و خیلی چیزهای دیگه، خب اونا معمولا آدمای پیشرفته تری هن. اما اون کسانی که فقط به بتالت عمر مسافرت میرن، خب چیزی هم گیرشون نمیاد، یعنی فقط یه همین تفریح است که اگه خونه خودشون هم بودن همین اتفاق میافتاد دیگه. قرآن یک دعوتی داره به در واقع جهانگردی، منتها هدفمند و هوشمند. این تعبیر رو در آیات مختلف زیاد میشنوید. حالا من یه نمونهشو خدمتتون عرض میکنم. آیه 11 سوره مبارکه انعام، خدا میفرماد قل سیروا فی الارض، در روی زمین بگردید، سیاحت کنید، اما با این هدف، ثم انظروا کیف کان عاقبت المکذبین، نگاه بکنید که عاقبت اون کسایی که تکذیب میکردن چیه. یعنی میشه اینطوری نگاه کرد، ما میتونیم سفر کنیم، مطالعه کنیم، حالا امروزه به خاطر ابزاری که در اختیارمون هست اینم خودش یه نوع سفر دیگه، بررسی کنیم اقوام دیگر رو و بعد ببینیم اونایی که مسیر نادرست رو طی کردن در اون جوامع چه اتفاقی رخ داده، اونا به چه مشکلاتی دوچار شدن. یه نمونه دارم عرض میکنم. خب برخورد میکنیم به جوامعی که نسبت به خانواده اون اهتمام لازم رو ندارن، چی میشه؟ میبینیم که اون جامعه داره خیلی آسیب میبینه. این یک آموزه است، پس ما مراقب باشیم که نهاد خانواده صدمه نبینه. یا مثلا نگاه میکنیم یه جا میبینیم که اینا اتفاقا در برقراری عدالت خیلی خوب کار کردن، خب یاد بگیریم اینو در زندگی خودمونم، در جامعه خودمونم پیاده کنیم. یعنی میبایست نگاهمون نگاه معرفتی باشه، اون وقته که دیگه جهانگردی، طبیعت گردی، کتاب خوندن ما هم با یک هدفی است برای بهتر زندگی کردن. خیلی ممنون از همراهیتون. تا برنامه بعد شما عزیزان به خدا مهربان میسپارم. خدا نگهدار.
ساعت 21. اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.